15 در ایران است. همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا شدید. بعد از ظهر پنج شنبه شما بخیر شنونده گرامی، 11 آبان 1402 است و همراه این مجله شدید که تا 30 دقیقه دیگر 16:30 در ایران ادامه خواهد داشت. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این مجله. دعوت میکنم همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر خلاصه تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم جمشید زند.
با سلام. سازمان پزشکان بدون مرز میگوید هنوز بیش از 20,000 مجروح جنگی در نوار غزه هستند. این سازمان بین‌المللی خواهان خروج تعداد بیشتری از مجروحان از گذرگاه رفح شده و تاکید کرده که دسترسی مجروحان جنگی به کمک‌های بهداشتی بسیار محدود است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در بازگشایی چند ساعته گذرگاه رفح در روز چهارشنبه 76 بیمار با مجروحیت‌های شدید و 335 اتباع خارجی و دو تابعیتی از غزه خارج شدند. مصر برای درمان مجروحان جنگ بیمارستانی صحرایی در نزدیکی گذرگاه رفح دایر کرده است. سازمان پزشکان بدون مرز خواهان انتقال تعداد بیشتری از مجروحان به مصر شده و گفته است که رساندن کمک‌های انسان دوستانه و تجهیزات پزشکی به نوار غزه باید تسریع شود. خبرگزاری فرانسه از مذاکرات نمایندگان حماس و تایلند در تهران برای آزادی گروگان‌های تایلندی خبر داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه و رسانه‌های محلی تایلند، این مذاکرات در روز 4 آبان برگزار شده و مقامات حماس گفتند که گروگان‌های تایلندی در زمان مناسب آزاد خواهند شد. روز سه‌شنبه نیز وزیر خارجه تایلند با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در دوحه دیدار و درباره گروگان‌ها با او گفتگو کرد. تایلند میگوید 22 شهروند آن کشور در جریان حمله حماس به اسرائیل به گروگان گرفته شدند. در درگیری‌ها بین حماس و ارتش اسرائیل 32 تبع تایلند کشته و 19 نفر مجروح شدند. حدود 30,000 شهروند تایلند در اسرائیل کار می‌کنند. تاکنون 7,000 نفر از این عده از آن کشور خارج شدند. علی بحرینی نماینده دائم ایران در سازمان‌های بین‌المللی در ژنو امروز پنجشنبه ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل را بر عهده می‌گیرد. در چند ماه اخیر انتخاب ایران به عنوان رئیس نشست دو روزه این نهاد حقوق بشری سازمان ملل با واکنش‌های بسیاری روبرو شده است. نماینده آمریکا در سازمان ملل با اشاره به نقض حقوق بشر در ایران و بی‌توجهی به اعلامیه جهانی حقوق بشر از طرف مقام‌های جمهوری اسلامی تأکید کرده که ایران نامزد مناسب برای هیچ یک از جایگاه‌های رسمی سازمان ملل نیست. مارکو روبیو سناتور جمهوری‌خواه آمریکا نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است شرم‌آور است که مجمع اجتماعی سازمان ملل از حکومت با گفته او تروریستی اسلامی ایران به عنوان رئیس مجمع سالانه در سال جاری استقبال می‌کند. سازمان غیر دولتی دیدبان سازمان ملل نیز از همه کشورهای حاضر در این مجمع خواسته روز پنجشنبه محل نشست را ترک کنند. نزدیکان خانواده گراوند به رادیو فردا گفتند که به دلیل فشارهای امنیتی مراسم هفتم آرمیتا در روز پنجشنبه برگزار نمی شود و اعضای خانواده بر سر مزار وی حاضر خواهند شد. در روزهای گذشته ماموران امنیتی از خانواده گراوند خواسته بودند مراسم هفتم را در روز چهارشنبه و در سکوت برگزار کنند که با مخالفت خانواده روبرو شده بود. به گفته یکی از نزدیکان خانواده گراوند، آنها همچنان خواهان روشن شدن حقایق هستند و می‌خواهند بدانند دختری که سالم و ورزشکار بود به چه دلیل افتاد، به کما رفت و جانش را از دست داد. در مراسم خاکسپاری آرمیتا در روز هفتم آبان، گروه بزرگی از مردم و فعالان مدنی و سیاسی شرکت کردند. در این مراسم که با حضور گسترده نیروهای امنیتی برگزار شد، چندین فعال مدنی سیاسی و چهره‌هایی مانند نسرین ستوده بازداشت شدند. و آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در گزارش سالانه خود به مجمع عمومی افزایش تعداد اجرای احکام اعدام در ایران را هشدار دهنده خوانده است. آقای گوترش با اشاره به اجرای 419 حکم اعدام در 7 ماه اول سال جاری میلادی گزارش داده است که اعدام متهمان با پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر 98% نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. در بخش دیگر این گزارش گفته شده در جریان اعتراضات سال گذشته حدود 20,000 نفر به دلیل شرکت در تظاهرات دستگیر شدند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم جمشید زند، و اما در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. ده ها فعال سیاسی و مدنی ایرانی خواستار تشبس فوری در غزه شده و در این حال به علی خامنه ای هشدار دادند که پای جنگ به ایران کشیده نشود. نیروهای نیابتی ایران در منطقه، مروری بر فرصت‌ها و چالش‌های آنها. از مرگ یکی از فرندزها یا دوستان دوست داشتنی خواهیم گفت، متیو پری. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها دعوت می‌کنم تا 16:30 دقیقه در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا همراه ما باشید. ساعت در ایران 16:06 دقیقه است و خوش آمد میگم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوسته در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. در آستانه پایان هفته چهارم از جنگ حماس و اسرائیل، رسانه‌های اسرائیل میگن از شمار حملات راکتی از غزه به شهرهای مختلف اسرائیل تا حد زیادی کاسته شده. با این حال روز پنج شنبه صدای آژیر خطر در خصوص حمله قریب الوقوع راکتی در بخشی از مناطق نزدیک به مرز غزه به صدا در اومد. همراه هستیم با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، تا بیشتر درباره تازه ترین تحولات در اسرائیل صحبت بکنیم. سپاسگزارم خانم رام که به ما پیوسته در این مجله بعد از ظهر. ابتدا بپردازیم به وضعیت در اسرائیل و اینکه این جنگ در نوار غزه رو اسرائیل چگونه داره پیش میبره.
با سلام به شنوندگان و شما خانم کاویانی، امروز در روز 27 از این جنگ هستیم، در ششمین روز از عملیات زمینی نظامیان اسرائیل در داخل خود غزه که به نظر میاد در سه طرف شهر غزه رو الان محاصره کردند. بخش غربی شهر غزه که ساحل مدیترانه هست و اونجا هم از طرف نیروی دریایی اسرائیل در محاصره شدیدتری هست. میشه گفت که غیر از اون حملات راکتی که به طرف شهرهای جنوبی اسرائیل نشانه گیری شد و آسیب جانی و مالی نداشت، وضعیت در اورشلیم، در تل‌آویو و برخی از شهرهای مرکزی اسرائیل کمابیش به حال نسبتاً عادی بازگشته. فعالیت ها اندک اندک داره بیشتر شروع میشه. امروز اعلام شد که یک ستوان ارتش هم دیشب در عملیات غزه کشته شده. بدین ترتیب شمار کشته ها به 17 نفر رسید از اون روزی که به طور زمینی وارد ارتش شدن. سخنگوی ارتش امروز گفت که تا به حال هزاران نفر از نیروهای حماس رو از پای در آوردیم. وزیر دفاع دیشب گفته بود که عملیات در مسیر درست خودش پیش میره. یک نکته مهم، سخنگوی عرب زبان ارتش اسرائیل که موظف است با رسانه های عرب زبان جهان کار کنه، ابیخای ادری، در ساعت اخیر گفت که شواهد نشون میده چپه نظامیان وابسته به ایران که در سوریه مستقر بودند در روزهای اخیر به دستور ایران دارن وارد لبنان میشن تا به حزب الله برای تحولات آتی کمک بکنن. ابیخای ادری گفت که به نظر میاد نیروهای زیر یگان امام حسین با فرماندهی فردی در حزب الله به نام ذوالفقار به طرف جنوب لبنان حرکت کردند. رسانه های اسرائیل خب دیشب هم گفته بودند که اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه در روزهای اخیر در لبنان بوده. امروز در بخش کرانه باختری هم یک مقدار تشنج بود. یک مرد اسرائیلی کشته شد، دو فلسطینی کشته شدند و اسرائیل هم اعلام کرد که چند ده فلسطینی دیگر رو در کرانه باختری به ظن فعالیت مشکوک و ارتباط با سازمان حماس بازداشت کرده. اینا تحولات ساعت اخیره.
خانم رامین، تحولات در اسرائیل در حالی ادامه پیدا میکنه که درخواست ها برای از یک طرف آتش بس فوری و از طرف دیگه اونطور که مثلا در دولت آمریکا مطرح شده توقف بشر دوستانه ادامه داره در غزه، با توجه به میزانی که از کشته شدگان غیر نظامی در این روزهای اخیر شاهد اون بودیم. چه فعالیت‌های دیپلماتیکی، از جمله دیدم خبرها حاکی از این بود که وزیر خارجه آمریکا راهی اسرائیل شده، چه تحولات دیپلماتیکی هست و مقام‌های اسرائیلی چگونه دارن به این درخواست‌ها واکنش نشون میدن؟
اینکه اسرائیل بیاد در این مرحله آتش بس رو قبول بکنه یک امر کاملا غیر محتمل هست و خود دولت آمریکا و حتی برخی از دولت مردان عمده متحد اسرائیل در جهان هم همین مثل آلمان و بریتانیا اعلام کردن که آتش بس در این مرحله هرگز اونا چنین درخواستی رو صریحا از اسرائیل نخواهند داشت. آنتونی بلینکن امروز برای سومین بار وارد اسرائیل میشه از روزی که جنگ شروع شده. قرار هست که غیر از اسرائیل از اردن هم دیدار بکنه در مورد سرنوشت سیاسی باریکه غزه بعد از پایان جنگ. قرار هست با پادشاه اردن صحبت بکنه. اسرائیل در صحنه دیپلماتیک از تصمیم بامداد امروز وزیر کشور آلمان ابراز خوشنودی عمیق کرد، چون خانم نانسی فریزر اعلام کرد که الان کلیت سازمان حماس از امروز در آلمان تروریستی شناخته خواهد شد و فعالیت شبکه سامدون در آلمان رو هم کاملا منع کرد. در صحنه دیپلماتیک خانم کاویانی باید بگم که یک تحول مهم در دقایق اخیر رخ داد. امیرنشین بحرین، همون کشوری که یکی از اعضای اون پیمان صلح ابراهیمی بود، اعلام کرد که سفیر خودش رو از اسرائیل برمیگردونه و در این مرحله مناسبات اقتصادی با اسرائیل رو تعلیق میکنه، که البته باید بگی مناسبات اقتصادی بحرین با اسرائیل چندان چیز زیادی نبود،
ولی در حرکت نمادینه که به نوعی مخالفت خودش یا انتقاد خودش رو از آنچه که داره رخ میده نشون بده.
بله، همکاری های اسرائیل با بحرین و امارات بیشتر جنبه امنیتی داره و اون همکاری ها به نظر نمیاد که فعلا تعلیق پیدا کرده باشه. به نظر میاد که این تصمیم به بحرین برای پاسخگویی به افکار خود اون کشور هست. بعد از آمدن وزیر خارجه ژاپن هم بگیم که قراره غیر از اسرائیل از مرز عرفه هم دیدار بکنه. اینها کم و بیش در صحنه دیپلماتیک اسرائیل. اگه از غزه هم بخواید یه چند نکته رو بیان بکنم و فرصت آیا داریم؟
فکر میکنم که میتونیم بیشتر در نوبت‌های بعدی بهش بپردازیم. خانم رام، سپاسگزارم. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، البته همچنان درباره آنچه که در خاورمیانه میگذرد صحبت میکنیم. 80 فعال سیاسی و مدنی در بیانیه‌ای با پیشنهاد حمله نظامی به ایران مخالفت کردن و گفتن که چنین حمله‌ای به تقویت استبداد حاکم، اون چیزی که گفتن در ایران، منجر میشه. در این حال در این بیانیه موارد مختلفی مطرح شده، از جمله هشدار به رهبر جمهوری اسلامی درباره نکشاندن جنگ به ایران. درباره این بیانیه با رضا علیجانی، فعال سیاسی ساکن پاریس، گفتگو کردم که یکی از امضا کنندگان اون بوده.
ببینید، ما به عنوان یک شهروند ایرانی ابتدا بر اساس منافع ملیمون باید تصمیم بگیریم و موضع بگیریم و بعد از موضع یک شهروند جهان و از موضع حقوق بشری. هرچند الان ممکنه طرفین نزاع نخوان جنگ دامنش گسترش پیدا کنه، ولی شرایط داره پیچیده میشه. شما در مسائل عملی سیاسی حتی باید روی احتمالات ضعیفتری که پر ریسک و خطرناک هست حساس باشین. آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها میگن اگر نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی حرکتی بکنن، ما با خود جمهوری اسلامی برخورد میکنیم. و امیر عبداللهیان و خامنه‌ای هم از این ور، امیر عبداللهیان میگه که نیروهای نیابتی و نیروهای مقاومت در منطقه دست به مهره هستن، دست به ماشه هستن و اگر بمباران غزه نام پیدا کنه اینها هم ورود میکنن. یعنی مرحله اول برای ما ایران مهمه و مرحله بعد مسائل دیگه، هرچند به لحاظ حقوق بشری و به لحاظ صلح اینا به هم مرتبطند.
چقدر این روی کردی که شما در این بیانیه مطرح کردید، بیانیه بلندی هم هست نسبت به بیانیه هایی که این روزها منتشر میشه، چقدر معطوف به افکار عمومی ایران هست؟ به دلیل اینکه این روی کردی که شما مثلا درباره اسرائیل مطرح میکنید به تبع روی کردی است که برخی از فعالان سیاسی و مدنی ایران با شما اختلاف نظر دارن در این زمینه، حمایت میکنند از اون کاری که اسرائیل داره انجام میده، مثلا مثل حمایتی که کشورهای غربی دارن از اسرائیل میکنن. میخوام ببینم که چقدر معطوف به افکار عمومی ایران هست این بیانیه و چقدر در جهت موافق کردن افکار عمومی با این رویکردی است که شما دارید.
ما در منطقه و جهان شاهد یک موج موازی هستیم. در کل کشورهای اسلامی و خاورمیانه افکار عمومی به نفع فلسطینی هاست، به جز جمهوری اسلامی و مردم ایران، یعنی به جز در کشور جمهوری اسلامی و عکس العملی که به علت سیاست‌های ایران برباده و سیاست‌های ماجراجویانه علی خامنه‌ای و جمهوری اسلامی در منطقه پیش اومده، شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، یعنی تقدم منافع ملی بر هر چیز دیگر. این بیانیه هم از با همین روی کرد نوشته شده، یعنی با تقدم ایران و منافع ملت ایران. در جهان هم همینطور. ببینید الان در بسیاری از شهرهای دنیا تظاهرات های ده هزار نفری داره به نفع صلح و عمدتا به نفع فلسطینی ها در جریانه، علی رغم اینکه دولت های غربی در واقع پشت سر اسرائیل هستند. ما شاهد یک تراژدی واقعا انسانی هستیم. در قرن 21 دارن در واقع قتل عام میشن انسان ها، ابتدا از سوی حماس و بعد از سوی اسرائیل. بنابراین ما اگه بخوام جهانی نگاه بکنیم، ضمن این که حقوق بشری باید محکوم بکنیم این اعمال رو، الان پزشکان بدون مرز، سازمان عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر، یونیسف، سازمان بهداشت جهانی، یعنی همه ناظران مستقل دارن اعلام خطر میکنن.
اما شما از افکار عمومی ایران این رو میبینید؟ افکار عمومی که این روزها به هر حال درگیر تمام اون موارد نقض حقوق بشری که در داخل خود ایران در جریان هست به اونها واکنش نشون میده، آیا شما این میزان از واکنش رو دست کم مثلا در فضای مجازی آیا دارید میبینید از ایرانیان؟
بله بله. ببینید اصلا اکثر امضا کنندگان این بیانیه اولویتشون مسائل داخلی ایرانه، یعنی در نقطه صفر که نیستیم. بارها و بارها همین افراد در رابطه با مسائل ایران موضع‌گیری کردند، بسیاری از امضا کنندگان هزینه این کار رو دادند. بنابراین ما به اولویت منافع ملی و مسائل داخلی ایران بر هر مسئله باور داریم و این متن بیانیه و پاراگراف بندی و اولویت بندیش که شما سوالتون اصلا از اینجا شروع کردین این رو هم نشون میده. ولی فقط این مسئله که نیست. ببین اگر جنگی دامنگیر بشه کشور ما رو هم و مردم ما رو هم خواهد سوزان، و اگر این جنگ بخواد تموم بشه اینجوری نیست که به اسرائیل اگر نپذیره و دولت‌های غربی حمایت بکنن از این عمل کرده اسرائیل در غزه این جنگ پایان پیدا کنه. یعنی ما حتی از موضع صلح و منافع ملی برای کشور خودمون هم بخوام نگاه کنیم بایستی به ریشه های مسئله بپردازیم. ببینید در داخل ایران هم این هست. الان ببینید وقتی راه اصلاح بسته میشه راه سرنگونی باز میشه. در رابطه فلسطینی ها و اسرائیلی هم همینطور هست. اگه راه صلح و مصالحه و اصلاح بسته بشه راه سرنگونی باز میشه. حماس معدوله، علت نیست. اینو الان خود اسرائیلی هم دارن میگن. میگن ما اگه حتی حماس رو نابودم بکنیم ایدولوژی حماس ادامه پیدا میکنه، و این قطعا همینطوره.
رضا علیجانی بود در فرانسه. اما در این گفتگوها درباره نیروهای نیابتی ایران زیاد صحبت شد. این گروه‌ها در کدوم کشورها فعالیت دارن؟ ارتباطشون با تهران چیه؟ موضوعی که سعید جعفری به اون پرداخته.
گروه‌های نیابتی، متحدین غیر دولتی یا اعضای محور مقاومت، نام آن را هر چه که بگذاریم، شامل مجموعه ای از دوستان جمهوری اسلامی در خاورمیانه هستند که می توانند در موارد مختلف در چارچوب سیاست‌های کلی تهران اقدام کنند. گروه‌هایی که گل سرسبد آنها حزب الله لبنان است و تازه رسیده ترین آن هم انصار الله در یمن. مجموعه ای که هرچند شاید به صورت مستقیم دستوراتشان از تهران نرسد، اما در یک چارچوب کلی تر منافع جمهوری اسلامی در خاورمیانه را برآورده می سازند و در قالب استراتژی امنیتی ایران به تهدیدها علیه جمهوری اسلامی پاسخ می دهند. هرچند در خصوص اطلاق نام نیابتی به این گروه ها اختلاف نظرهایی وجود دارد، اما این شبه نظامیان دوستان ایران به صورت مشخص در 4 کشور لبنان، عراق، سوریه، یمن و سرزمین های فلسطینی دیده می شوند، جایی که گستردگی این نیروها که اسرائیل آنها را بازوهای اختاپوس خوانده در موارد مختلف می توانند به دشمنان جمهوری اسلامی لطمه بزنند بدون اینکه مسئولیت مستقیمی متوجه ایران شود. عبدالرسول دیفسالار، پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعات خاورمیانه در واشنگتن، در خصوص مزایای این گروه‌های نیابتی برای ایران میگوید:
مزیتش در همین عدم مسئولیت پذیریشه. یعنی مزیتش اینه که به شما یه ابزار سیاسی جدیدی میده، یه ابزار نظامی جدیدی که شما میتونید پاسخ بدید که احتمالاً طرف مقابلتون این پاسخ رو لزوماً به شکل پاسخ مستقیم جواب نده. در واقع اگر این نیروها رو در اختیار نداشته باشین، به حال یا باید حمله مستقیم بکنید و یا واکنش ندید و یا واکنش سیاسی بدید، میدونید. اما با این گروه ها یک فضای بین این دوتا، بین این عرصه ها رو میتونید شکل بدین که اصلاً همون چیزی که بهش میگیم گری زون.
علاوه بر حزب الله در لبنان، این گروه ها در عراق شامل مجموعه ای از کتائب سیدالشهدا، کتائب حزب الله، کتائب امام علی، حرکت حزب الله، اصائب اهل حق و همچنین سپاه بدر هستند. در سوریه هم می توان به گردان های زینبیون و فاطمیون که متشکل از نیروهای مزدوری اهل پاکستان و افغانستان به همراه گروه نیروهای دفاع محلی اشاره کرد. در فلسطین برجسته ترین موارد حماس و جهاد اسلامی و در یمن هم گروه انصار الله حوثی ها است. گروه هایی که تسلیحات، دانش فنی، حمایت های لوجستیک و مالی آنها از ایران می رسد. سیستم هماهنگی این گروه ها اما با حامی خود شکل پیچیده ای دارد. حمیدرضا عزیزی، پژوهشگر بنیاد علم و سیاست در آلمان، در خصوص ویژگی های سیستم فرماندهی این گروه ها می گوید:
تقریبا یک ماه قبل از جنگ که آقای سردار نیلفروشان معاون عملیاتی سپاه از شکل‌گیری یک شبکه یک پارچه فرماندهی کنترل در محور مقاومت صحبت کرد و طی این 2 هفته اخیر از زمان حمله حماس به اسرائیل به این طرف هم ما گزارش‌های متعددی ازش شنیدیم. چیزی که ما میدونیم تا الان این هستش که گویا مرکز این در واقع اتاق فرماندهی در بیروت قرار داره و در واقع یک تعداد معدودی از فرماندهان ارشد سپاه قدس، حزب الله، گروه‌های فلسطینی و حالا احتمالاً از گروه‌های دیگری که در چارچوب محور مقاومت هستن اونجا حضور دارن. اینکه تصمیم گیری به چه شکلی اونجا انجام میشه اطلاع دقیقی دربارش نیست. گزارش‌های منتشر شده قبلی برای این که خب در واقع حزب الله و شخص حسن نصرالله اونجا نقش اصلی رو داره، ولی به هر حال به نظر میرسه که هدف اصلی از شکل دادن به این اتاق فرماندهی مشترک این هستش که مبانی در واقع خاص هر کشوری رو، شرایط خاص هر کشوری رو در تصمیم گیری ها لحاظ بکنن.
با تمام این تفاوت‌ها به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی علاقمند باشد تمام این گروه‌ها در نهایت به مجموعه‌ای شبیه حزب الله لبنان درآیند و بتوانند به بازیگرانی قدرتمند در هر یک از این کشورها تبدیل شوند. حمیدرضا عزیزی در این خصوص می‌گوید:
در واقع ما یک روندی رو شاهدش بودیم که اون الگوی صدور انقلاب که در سالهای اول بعد از انقلاب اسلامی دستور کار سیاست منطقه ایران رو تشکیل میداد، الان جایگزین شده با صدور گروه‌های انقلابی و ادغام اونها در ساختار رسمی کشورهای منطقه و این چیزی هستش که در مورد حزب الله اتفاق افتاد و به نظر میرسه که در دستور کار سیاست منطقه ایران هستش که در مورد بقیه گروه‌ها و کشورهایی که در قالب محور مقاومت تعریف میشن هم این رو پیاده بکنه.
با مجموعه این شرایط به نظر می رسد مقام های جمهوری اسلامی هرچند در راهبرد کلان و صدور ایدئولوژی این گروه ها را تحت چتر حمایتی خود قرار می دهد و با ارائه کمک های لازم در همه زمینه ها فضا را برای ادامه حیات آنها فراهم می سازد، اما در این حال نوعی خودمختاری در تصمیم گیری را هم برای آنها در نظر گرفته است. روی کردی که هرچند ریسک اقدامات غیر مترقبه احتمالی نیابتی ها را برای حامی بزرگ پدید می آورد، اما در این حال فضا را برای انکار این اقدامات و عدم پذیرش مسئولیت از سوی جمهوری اسلامی فراهم می‌سازد.
سعید جعفری گزارش می‌داد. اما فرصتی هست تا برای دقایقی سری بزنیم به مرگ یک بازیگر که بسیاری را از جمله در ایران متاثر کرده. از هومن عسکری بشنویم.
مرگ نابهنگام متیو پری، هنرپیشه کانادایی آمریکایی، میلیون‌ها هوادار این ستاره سریال دوستان یا همان فرندز را در شوک فرو برد. 6 آبان امسال پیکر بیجان متیو پری 54 ساله را در وان آب گرم خانه‌اش در لس آنجلس پیدا کردند. او اندکی پیش از مرگ خاطراتش را با صراحتی حیرت انگیز در قالب کتابی منتشر کرده بود. آنجا بود که تازه خیلی ها متوجه شدند که این بازیگر با چه مصیبت هایی دست و پنجه نرم می کرده. دنیای بیرون متیو پری خوشتیپ، ثروتمند و شادی را می دید که در دنیای ابر ستاره ها جای دارد. اما واقعیت چیز دیگری بود. اعتیاد به مواد مخدر، الکل، افسردگی، دردها و حملات عصبی بیامان واقعیتی است که متیو پری در کتاب خود به توصیف آن پرداخته است.
49 سالم بود و هنوز از تنهایی می ترسیدم. به محض اینکه تنها می شدم، مغز دیوونم بهانه پیدا می کرد که اون چیزی که غیر قابل تصور بود رو انجام بدم، بنوشم و مواد مصرف کنم.
اما بر روی پرده نمایش خبری از آن همه درد و تنهایی نبود. چندلر بینگ بود که با هوش، نکته‌بینی و کنایه‌های تند و تیزش، به قول خودش یک مکانیسم دفاعی ساخته بود که دل مخاطب را خنک می‌کرد. شخصیتی که بخش مهمی شده بود از روندی که بعضی از جوانان ایرانی اسمش را فرندز درمانی گذاشته بودند.
فرندز خیلی روی من تاثیر مثبتی داشت. من هر موقعی که احساس می‌کردم یه ذره تو زندگی دارم غمگین پیش میرم، یه ذره دارم افسرده میشم، شروع می‌کردم فرندز رو دیدن و به همه دوستام اینو پیشنهاد میدم. و من واقعا اسمش رو گذاشته بودم فرندز درمانی. فکر نمی‌کنم این یه سریاله، همون باهاش زندگی کردیم.
به جز شخصیت چندلر که متیو پری آن را بازی می کرد، 5 دوست دیگر هم در سریال دوستان بودند: راس، ریچل، مانیکا، جوی و فیبی. 6 جوان اهل نیویورک که از پاریس تا راولپندی و سئول و از مسکو تا توکیو و تهران از مخاطبانشان دلبری می کردند. این شخصیت ها در نگاه اول شاید چندان شباهتی هم به مخاطبانشان نداشتند. مانان یستانی، کارتونیست ایرانی:
واقعیتش من مطمئن نیستم که حتی سبک زندگی 6 دوست شباهتی به خود جوانان نیویورکی اون زمان داشته باشه که مدام توی کافه با همدیگه بشینن صحبت بکنن، ولی یه جذابیتی این رابطه داشت، رابطه 6 نفره، یه صمیمیتی داشت، اضافه شوخی‌های خیلی عالی، متن خیلی خوبی که نوشته شده بود، ارتباطاتی که خیلی خوبی که بین شخصیت‌ها برقرار شده بود، این رو جذاب میکرد. خود من جز بینندگان شدم، یکی از کسانی شدم که فرند درمانی کردم. زمانی که در مالزی بودم 10 تا فصل با هم دیگه گرفتم و همه رو با هم نگاه کردم و جز به کارهای حال خوب کن بود. اینکه مرگ متیو پری انقدر بازتاب پیدا کرده، انقدر همه قصه دار شدن، حتی در مقدار زیادیش به خاطر ساختن شخصیت چندلر بینگ هست. یکی از کاراکترهای خیلی موفق اون مجموعه است و اتفاقا یکی از عادی ترین ها و شاید بشه گفت شبیه ترین کاراکترها به عامه مردم.
متیو پری و 5 بازیگر اصلی فرندز در 2 فصل آخر این سریال برای هر قسمت 1 میلیون دلار دریافت می‌کردند. متیو پری در کتابش تعریف می‌کند که زندگی رویاییش را زیسته است. اما چطور می شود برای این چنین زندگی چنان سرنوشتی تصور کرد؟ مانان یستانی:
6 تا شخصیت 6 تا بازیگرمون مجموعه گل کردن، یکیشون چنین حال بدی پیدا کرد، اما از طرفی دپرشن زیاد، احساس افسردگی و این تضاد بین شمایل سینمایی، شمایل نمایشی و زندگی واقعی بین خصوصا طنز پردازان و کمدین ها خیلی رایج و زیاد است. شاید این شکنندگی که شخصیت واقعی متیو پری داشته اتفاقا کمک کرده تا چندلر بینگ رو ملموس‌تر مجسم بکنه، حالا با رویه‌های شادتر از اون چیزی که واقعا بوده در زندگی واقعیش.
در عمل اعتیاد به الکل و مواد مخدر این زندگی رویایی را به تاریکی کشاند، آنطور که خود متیو پری در کتابش خطاب به کسانی که با مشکلات مشابهی دست و پنجه نرم می‌کند نوشته است:
اینها رو برای این نمی‌نویسم که برای من احساس تأسف کنین. اینها رو برای این می‌نویسم که واقعیت دارم. برای اون کسانی که سردرگم موندن. میدونم که مثل خودم میدونن باید ترک کنن. همه اطلاعات رو هم دارن. تبعات کارشون رو هم میدونن، اما باز هم نمیتونن. خواهران و برادران عزیزم، بدونین که شما تنها نیستین.
متیو پری در یکی از آخرین مصاحبه‌هایش گفته بود که دوست دارد بعد از مرگ به عنوان کسی به یاد آورده شود که خوب زیست، خوب عاشقی کرد، جوینده بود و رسالت خود را کمک به دیگران می‌دانست.
از فرندز و متیو پری از عمر عسکری می‌شنیدید که ما رو می‌رسونه به پایان این مجله بعد از ظهر. سپاسگزارم که همراه ما بودید و دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.